دو بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در سومین نیمروز آذر 1400 خورشیدی 24 نوامبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع، با نگاهی به اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که بامداد امروز اعدام شد، و همچنین ادامه اعتراضات در اصفهان و چهارمحال و بختیاری. اما در ابتدا مهداد قاسمفر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد امروز چهارشنبه اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی کودک مجرم را اعلام کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد امروز گفت حکم قصاص عبدالعالی در پی عدم گذشت خانواده غزالی شکور و به رغم تلاش برای جلب رضایت اولیای دم سحرگاه سوم آذر در زندان رجای شهر اجرایی شد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند آرمان عبدالعالی در زندان رجای شهر برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزالی شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. عفو بین الملل میگوید دادگاه‌های ایران آرمان عبدالعالی را برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی به مرگ محکوم کردند. در ادامه اعتراض‌های مردم استان چهارمحال و بختیاری به سوء مدیریت آب در این استان روز چهارشنبه نیز هزاران نفر در خیابان‌های شهر کرد تجمع و تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده از این تظاهرات نشان می‌دهد که حاضران در آن شعارهایی از جمله در اعتراض به عملکرد دولت و نسبت دادن مشکلات به آمریکا دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در اقدامی کم سابقه تجمع روز چهارشنبه را در این شهر با انتشار ویدیویی پوشش داد. در روزهای یک شنبه و دو شنبه هم تظاهرات و تجمعات مشابهی در شهر کرد برپا شده بود. چهارمحال و بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب ایران بود اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه به بیش از 29 هزار تومان رسید که بیشترین میزان برابری پول‌های ایران و آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تا کنون محسوب می شود. وبسایت های اعلام نرخ ارز صبح روز چهارشنبه برابری یورو پول 19 کشور اروپایی را هم 32645 تومان اعلام کردند. قیمت سکه طلا هم 12,600,000 تومان گزارش شده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات احیای برجام از هفته آینده در وین رخ می‌دهد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در کنفرانس خبری سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد نمایندگان دولت جدید ایران دست کم با حسن نیتی مشابه گروه مذاکره کننده پیشین به وین بیایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود دولت پیشین ایران متوجه بود که در صورتی که به محدودیت‌های برجام بازگردد برخی تحریم‌ها برداشته خواهند شد. نت پرایس درباره آمادگی واشنگتن در جهت گام یک جانبه برای تشویق ایران پاسخ منفی داد و افزود آمریکا آماده مذاکره برای بازگشت به چارچوب برجام است. او اظهار امیدواری کرد ایران هم همان جدیت را در وین از خود نشان دهد. نت پرایس هشدار داد ایران در عمل نشان خواهد داد که جدی است یا خیر و اگر احساس شود در پی وقت کشی است آمریکا به گزینه‌های دیگری که اعضای برجام درباره‌اش صحبت کرده‌اند خواهد پرداخت.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به مسئله اعدام در ایران. بامداد امروز آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که دوست دخترش را کشته بود، اعدام شد. نگاهی داریم به اعتراضات در شهر کرد و اصفهان بر سر مشکل بیابی.
اینجا جرم حال است، بردن آب حرام است.
اینجا جرم حال است، بردن آب حرام است.
و به نشست شورای حکام آژانس و واکنش ها به برنامه هسته‌ای تهران میپردازیم.
مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، خبر داد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار جهت حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزال شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه سوم آذر ماه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، خبر داد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. حالا مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرده که حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شاکر و علارغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های قضایی به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل در 28 مهرماه 1400 در بیانیه‌ای در این باره نوشته بود مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود را برای عقص رضایت خانواده مقتول به اتمام رسانده است، در واقع اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته و در حال گمراه کرده دن افکار عمومی و جامعه بین المللی است. عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی تأکید کرده بود که دادگاه‌های ایران او را برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به مرگ محکوم کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری که در روزهای گذشته برای نجات جان آرمان خواستار واکنش جامعه جهانی شده بود، درباره اعدام او به رادیو فردا چنین گفت:
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است و ما از جامعه جهانی میخواییم که این جنایت رو به شدت محکوم کنند، علاوه بر این که به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود که خودش نقض قوانین بین المللی است، از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
آرمان عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد. گزارش ها اما حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش گفته بود این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفته بودند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته بود. بابک پاکنیا وکیل آقای عبدالعالی 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرده بود. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رؤیت خانم غزالی شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او، خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شده بودند. با این حال برخلاف تمام تلاش‌های وکلای آرمان عبدالعالی و سازمان‌های حقوق بشری، مقامات قضایی ایران در اجرای حکم اعدام تردید نکردند. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقص گسترده و سیستماتیک که حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی ابراز کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از ایران خواسته که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر 18 سال بوده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به اعدام کودک مجرمان در جمهوری اسلامی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از شهروندان استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه بار دیگر در اعتراض به طرح‌های انتقال بین حوزه آب در شهر کرد تجمع کردند. آنطور که خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کردند، جمعیت قابل توجهی از شهروندان این استان از ساعت 10 صبح امروز در میدان امامزادگان حلیمه و حکیم خاتون شهر کرد مرکز چهارمحال و بختیاری تجمع کردند. خبرها از اصفهان نیز حاکی از ادامه تجمعات مردمی بر سر بحران آب در این استان است. این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی برخلاف روال همیشگی این سازمان دست به پوشش این اعتراضات زده است. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. آقای مهرابی، سابقه بحران آب در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان به کی باز می‌گردد و اختلافاتی که بر سر انتقال آب وجود داره چه هست؟
از حدود 20 سال پیش مردم خوزستان به انتقال آب از این استان به استان اصفهان و همینطور مردم چهارمحال بختیاری هم از به انتقال آب از این استان به استان اصفهان و پروژه‌های انتقال آب مانند کوهرنگ اعتراض داشتند. از اون طرف مردم اصفهان هم به انتقال آب از این استان به یزد اعتراض داشتند و این موضوع جدید نیست و از 20 سال گذشته در جریان بوده، منتها در سالیان اخیر به دلیل اوج گرفتن بحران بی‌آبی و همچنین تکمیل شدن برخی از این پروژه ها و خشک شدن سرریزهای آب و همینطور مشکلات برای کشاورزان، این بحران عملا تشدید شده و بعد از اعتراضات مردم اصفهان و وعده هایی که مقامات دادن، مردم چهارمحال بختیاری احساس کردند که ممکنه این وعده ها در راستای تکمیل برخی از پروژه های نیمه تمام انتقال آب باشه و وضعیت را برای اونها سخت‌تر بکنه. برای همین اونها هم اعتراض کردن. از سوی دیگه کشاورزان اصفهانی، درسته که تجمع اصلیشون پایان یافته، ولی باز گروه های پراکندهی به مدت چند ساعت اعتراض کردن. اونها هم معتقدن که آبی که به یزد منتقل میشه تنها برای مصرف آب شرب نیست و در این میان از اون استفاده های صنعتی هم میشه و اعلام کردن که به انتقال آب شرب اعتراض ندارن، اما به انتقال آب برای پروژه های صنعتی اعتراض دارن.
همیشه تجمعاتی با این حجم حضور مردمی با سرکوب حاکمیت روبرو شده آقای مهرابی، اما این بار میبینیم که تا این لحظه ما سرکوبی رو نداشتیم در این دو استان و حتی صدا و سیما هم به پوشش این اعتراضات پرداخته. ماجرا از چه قراره؟
درباره اعتراضات اصفهان البته گزارش ها معلوم این بود که نیروهای یگان ویژه حضور داشتن، اما از جهتی حجم اعتراضات خیلی گسترده بود و حتی گروه های مانند هنرمندان محبوب اصفهانی در جمع معترضان حضور داشتن. همین که به هر حال تجمع در یک ساختار خاص و بر بستر رودخانه زاینده رود بود و عملا نیروی انتظامی یا دیگر نهادهای امنیتی خیلی بهانه‌ای نداشتن که بخوان با اون اعتراضات برخورد بکنن. رویه جمهوری اسلامی درباره اعتراضها متفاوت بوده. در مواردی به این شکل بوده که به هر حال به معترضان یک فرصتی داده شده، مثلا چند روز اعتراض خودشون رو داشته باشن و بعد از اون اگر به اعتراض ادامه دادن با اونها برخورد شده و بهشون حمله شده، یا در مورد برخی از اعتراضهای مدنی مثلا اعتراضات کارگران در دوره هایی شدیداً برخورد شده، در دوره هایی اجازه داده شده که اونها تجمع بکنن. درباره این اعتراضات هم به این دلیل که به هر حال یک اعتراضاتی است که در بین خود استان ها جریان داره و به هر حال صاحب منافع گروه های از هر دو استان هستن، عملا جمهوری اسلامی احساس کرده که فعلا اجازه بده که تا حدود این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و بعد نهادهای مسئول بخوان در این باره یک تصمیمی رو بگیرن که البته خیلی تصمیم دراز مدتی نمیتونه جمهوری اسلامی درباره این موضوع بگیره و ممکنه که با اقدامات مقطعی مشکل آب بین این استانها رو حل بکنه، اما همونطور که در 20 سال گذشتم یک اقدام جدی در این باره انجام نداده و بالاخره تصمیم اساسی نگرفته، الان هم بعیده که مقامات قادر باشن که یک تصمیم اساسی بگیرن که مشکل را به صورت کلی حل بکنه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد شهادت شاهدان و شاکیان علیه خود در دادگاه سوئد را تایید کرد و گفت که او همان حمید عباسی است و ناصریان محمد مقیسه رئیس او بوده است. با این حال گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان 67 را داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیر مستند خوان. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو پیگیری می‌کنه. فرشته، در دادگاه دیروز حمید نوری در جایگاه متهم کلاً منکر اعدام‌ها شد و حتی گفت که در تاریخ وقوع اعدام‌ها دخترش متولد شده بوده و در مرخصی بوده. او از چه روشی برای توجیه بیگناهی خودش استفاده کرد و چه روایتهایی رو در دادگاه دیروز به کار برد؟
همونطور که اشاره کردین کلن منکر اعدام ها شد و مدعی شد که در واقع کشتاری به اون صورتی که شاکیان و شاهدان میگن و پروندهی که الان در دادگاه مطرح هست اتفاق نیفتاده. گفت البته به عنوان حمید عباسی تایید میکنه که قتل عامی صورت گرفته، ولی این رو از زندان‌ها برد به مرزهای ایران و کرمانشاه بعد از جنگ ایران و عراق، زمانی که مجاهدین خلق حمله کردند و گفت اونجا ما قتل عام کردیم این مجاهدین خلق که حمله کرده بودن و قبل از اون هم اینها ما رو قتل عام کرده بودن. ایشون مدعی شد که این اسامی کشته شدگان در واقع اعدام شدگان پیشین به اضافه کشته شدگان مجاهدین در همون عملیات رو مجاهدین لیست کرده. ایرج مستاقی از طرف مجاهدین و مهدی اسلانی از طرف کمونیستا اومدن یه لیست ساختگی درست کردن، در واقع کلا منکر شد. ولی نکته ای که جالب بود این بود که بسیار وارد جزئیات می شد، از زایمان به دنیا اومدن دخترش، از مسائل خانوادگیش، از همه اینها بیان می کرد و همونطور که گفتی گفتش که موقع اعدام ها اصلا مرخصی بوده به خاطر زایمان دخترش، در واقع به دنیا اومدن دخترش. و البته این چیز جدیدی نیست، وکیل ایشون هم قبلا مدعی شده بود که آقای نوری مرداد و شهریور 67 به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده.
دیروز ما شاهد این بودیم که حمید نوری بارها از مقامات جمهوری اسلامی در دفاعیات خودش نام برد و گفت که به اونها توهین شده. چه روایت هایی رو به کار برد در حمایت از مسئولان جمهوری اسلامی؟
در واقع از یک طرف گفتش که نماینده رسمی جمهوری اسلامی نیست در این دادگاه، ولی مدعی شد که خدا او را انتخاب کرد که بعد از 33 سال بتونه نماینده ملت ایران باشه. مدعی شد که اینجاست که به دروغ‌ها و تهمت‌ها نسبت به مردم ایران پاسخ بده. حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اون رو مقدس خوند و گفتش که از این که در جریان دادگاه به آیت الله خمینی، ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و اسدالله لاجوردی توهین شده بسیار ناراحت شده، گفت اینا رو پیگیری خواهد کرد. در کنار اینکه اشاره کرد به بینی خودش که شکلش رو شاکیان در واقع و شاهدان توصیف کرده بودن، گفت از اونا هم شکایت خواهد کرد. در واقع تمام و کمال با وجود اینکه مدعی شد نماینده رسمی جمهوری اسلامی اونجا نیست، ولی تمام و کمال به نوعی از طرف جمهوری اسلامی حرف زد و همه جوره از جمهوری اسلامی دفاع کرد و اون روایتی که جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های سال 67 و عملیات مرصاد و تمام اتفاقات بعدی داره رو اونجا تکرار کرد.
آیا واکنشی تا این لحظه صورت گرفته به این مدعیات حمید نوری در دادگاه و قرار هست که دادگاه در روزهای آینده، چون امروز ظاهرا دادگاه تعطیل هستش و فردا دوباره برگزار میشه، چه روندی رو خواهد داشت این دادگاه، چه کسانی صحبت خواهند کرد و کلا برامون در مورد روند دادگاه با حمید نوری در روزهای آینده بگو؟
ببین واکنش ها خیلی زیاد بوده در شبکه‌های اجتماعی، حتی نه فقط از طرف کسانی که درگیر این اعدام ها بودن یا به نوعی قربانی این اعدام ها بودن، از طرف مردم عادی تو شبکه‌های اجتماعی هم نوع توضیحات آقای نوری و اینکه چقدر حرف اضافه زد و چقدر دروغ گفت به گفته حالا این واکنش ها و چقدر ادعاهای نادرست مطرح کرد بسیار مورد توجه قرار گرفته. از طرف شاکیان هم همینطور، مشخصا آقای ایرج مستاقی مصاحبه کرده و کسانی که شاکی و شاهد هستن مصاحبه کردن، ادعاهای ایشون رو رد کردن. اما در مورد دادگاه، امروز دادگاه نیست ولی فردا و پس فردا و همچنین روز دوشنبه اختصاص به دفاعیات آقای نوری داره. در این حال دیروز به صورت کامل آقای نوری صحبت کرد، ولی در روز در دادگاه بعدی که میشه فردا یک ساعت و نیم خودش صحبت خواهد کرد و بعد دادگاه وارد روند پرسش و پاسخ خواهد شد. از طرفی وکلای آقای نوری پرسش و پاسخ خواهند کرد، از طرف دیگه هم داستان هم وکلای در واقع شاکیان و شاهدان از ایشون سوال و جواب خواهند کرد.
سپاسگزارم. فرشته قاضی همکارم همراه ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67. اما نشست شورای حکام آژانس در حالی از امروز به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است که روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر سر پایبندی تهران بر تعهداتش گفتگو کرد. عبدالله بن خالد بن سلطان نماینده عربستان در شورای حکام آژانس هم امروز خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش شد. در گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس درباره برنامه هسته‌ای تهران و آینده آن پرسیدم.
آژانس مدارکی رو در دست داشت که ایران
در دوره سالهای 80 در چند مرکز از اورانیوم استفاده میکرده و اون مراکز هرگز به آژانس اعلام نشدند و آژانس فشار میاره روی ایران که اعلام کنه که برای چه استفاده‌ای در اونجا اورانیوم بوده و ایران تاکنون پاسخ درستی به سوالهای آژانس نداده، ولی قانع کرده آژانس رو که اکنون در این محلها دیگه فعالیتی وجود نداره و آژانس هم دریافته که این فعالیت‌ها مربوط به سالهای آخر 70 و اوایل 80 بوده و از این نظر ممکن است همچنان که برای خود برجام تفاهمی ایجاد شد تحت عنوان پایان دادن به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران در زمینه هسته‌ای، در این زمینه هم با هم تفاهمی کنند، ولی تمام این بستگی به مذاکراتی داره که در هفته آینده حول برجام دوباره بین ایران و کشورهای غربی صورت میگیره. هنوز آژانس این امر رو به عنوان یک اهرم فشار به روی ایران در دست داره و همچین تفاهمی هنوز صورت نگرفته.
با توجه به مواردی که شما اشاره کردید و همچنین نشست حکام که در وین برگزار میشه، آیا این احتمال وجود داره که قطعنامه علیه تهران صادر بشه؟
ببینید، چون این نشست قبل از نشست حکام، قبل از مذاکرات هست، اگر حکام در اونجا تصمیم بگیرن قطعنامه علیه ایران صادر بکنن، ممکنه این چنین به نظر بیاد که مذاکرات تحت تأثیر قرار بگیره و پایان خوبی نداشته باشه. از این نظر احتمال اینکه قطعنامه علیه ایران صادر بشه قبل از مذاکرات حول برجام از دید من کم هست. منتظر میشن ببینن که این مذاکرات به کجا میرسه و چه سرانجامی پیدا میکنه، ولی برای اینکه اونا هنوز این اهرم قطعنامه رو در ماهای آینده هم در دست خواهند داشت.
با توجه به این دیدار، چقدر این مذاکرات رافائل گروسی با مقامات ایرانی بر روند مذاکرات هشتم آذر در وین تأثیر خواهد گذاشت؟
مذاکراتی که آقای گروسی انجام میده محدود هست به نظارت آژانس. میدونیم که همکنون نظارت‌های کلیه‌ای که آژانس در اونجا داشت، در مراکز هسته ایران داشت، مانند زمان برجام صورت نمیپذیره. از جمله کار دوربین های فیلم برداری در بعضی از سایت ها معطل مونده و بعد هم در سایت های دیگه هم که این دوربین های فیلم برداری وجود دارن، فیلم ها در ایران باقی میمونه، محرموم میشه از طرف آژانس، ولی به آژانس داده نمیشه. سعی آقای گروسی این استش که تمامی اون نظارت های قبلی برگرده و شرط اصلی و غیر قابل بازگشت برای کشورهای پنج به علاوه یک این هستش که اون نظارت ها کاملا برگردن و انجام بشن. از این جهت مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده حول نظارت های کامل آژانس بر فعالیت های هسته‌ای اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
با این حساب ایران در چه مواردی میتونه در برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی کنه اگر آمریکا هم بپذیره که بخشی از تحریم‌ها رو علیه تهران لغو کنه؟
ایران براش در شرایط فعلی با توجه به کارهایی که کرده و پیشرفت‌هایی که در زمینه سانتریفوژها بر بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم داشته و با توجه به حرفایی که در مدت 6 ماه و حتی 1 سال اخیر آقای خامنه‌ای چه در زمان آقای روحانی علیه آقای سیاست آقای ظریف روحانی و چه از اون به بعد درباره مسئله هسته‌ای میزنه، باید بهای بسیار سنگین سیاسی بده اگر کاملا به برجام بازگرده. یکی از علل عقب افتادن تمامی این مذاکرات این استش که ایران نه برنامه استراتژیک در این زمینه داره و نه توانایی این رو داره که برجام رو بپذیره. از این نظر اون طرف هم فشارهایی که می آورند چندین مورد، یکی این که مانورهایی که در نزدیکی ایران میدن با اسرائیل، یا این که فشار میارن که فروش نفت خصوصا به چین قطع بشه و یا ایران رو از یک حمله نظامی میترسونن و یا اینکه ادامه خرابکاری ها در داخل ایران رو در برنامه دارن.
اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.